کلاس نهایی استاد سالاری، 4 آبان 1400، مسئله تشکیک وجود.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارض. خب عرض شد که علامه فرمودن که ما دو نوع کثرت رو در عالم وجود میبینیم، یک کثرت به حسب ماهیت که فرمودن چون این کثرت حقیقتا از آن ماهیت و بالعرض و بالمجاز به وجود انتساب داره و به وجود نسبت داده میشه، لذا این کثرت رو ما کنار میگذاریم. اما یک کثرتی هم داریم که به حسب نفس وجوده، یعنی خود وجود به ما و وجود رو که ما بررسی میکنیم میبینیم این نوع کثرت هست، وجودی واجب است، وجودی ممکن است، وجودی بالفعل است، وجودی بالقوه است، وجودی ذهنی است، وجودی نمیدونم خارجی است، مجرد مادی است. اینا تقسیماتی است که بر خود نفس وجود بار میشه، خود وجود به ما و موجود به این اقسام تقسیم میشه. خب این کثرت رو ما چگونه باید تحلیل بکنیم؟ با توجه به این که ما در فروعات اصالت الوجود گفتیم وجود بسیطه و گفتیم اصیلی هم غیر از وجود ما نداریم، خب ما نمیتوانیم اینجا کثرت مبتنی بر مابه الامتیازه، یعنی هر وقت سخن از کثرت هست سخن از اینه که بین دوتا امری که کثیر هستن یا چند چیزی که کثیر هستن یک مابه الامتیازی هست. خب این مابه الامتیاز رو ما میخوایم چطوری حل و فصل بکنیم؟ یا اگر بخوایم بگیم مثلا این موجودات اجزا دارن، در برخی اجزا مشترکن، در برخی از اجزا تمایز دارن، مثلا انسان و ساحل، انسان و فرس که خب در حیوانیت مشترکن، در اون فصلشون که ساحلیت و ناطقیت باشه از هم جدا میشه، که خب این رو نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ چون که با بساطت وجود و با انحصار اصالت در وجود نمی سازه، این هم به ساطت این رو رد میکنه، چون این گونه سخن گفتن یعنی ترکیب در وجود، و هم اصالت، شما وقت میگه اصالت با وجوده یعنی دو چیز نداری که پای اینا رو با هم ترکیب کنه، یه جزئیش بشه، یه چیز بشه به عنوان ما به اشتراک و چیز دیگه، واقعیت دیگری، اصیل دیگری، یک اصیل بشه ما به اشتراک و اصیل دیگری بشه ما به امتیاز. پس این فرض رو نمیشه گفت، و یا نمیشه گفت مثلا تمام حقیقت این وجودات در تمام حقیقتشون اشتراک دارن، اون ما به امتیاز یه امر بیرون از ذاتشونه، یا به عکس تمام حقیقتشون امتیاز باشه، اون ما به اشتراک یه چیزی بیرون از حقیقتشون باشه. حالا مثلا مثل اجناس عالیه که به تمام ذات تباین دارن، به امر خارج از ذات مثل عرض بودن، مثل نمیدونم مقوده بودن، مثل نمیدونم بفرمایید ماهیت بودن، اینا با هم اشتراک دارن. یا مثلا مثل افراد یک نوع که اینا در تمام حقیقت اشتراک دارن در عوارضی که خارج از اون حقیقته، خب اینا معناش همینه که باز یک اصیلی داریم، یک اصیلی غیر از وجود داریم، که یک امر اصیل میاد اون تمام حقیقت اشتراکی را تشکیل میده و یک اصیل دیگه میاد اون تمام حقیقت امتیازی رو. پس این احتمالات نمیره، دو احتمال بیشتر اینجا وجود نداره. یکی این که این وجودات متباین به تمام ذات باشن، هر متن وجودی از متن دیگر 100% تمایز، هیچ گونه اشتراک خارجی نیست، کمو حرف مشاه. مشاه فقط میگه که این وجودات در حمله یک مفهومی اشتراک دارن، بر همه شون یه مفهومی هم میشه به عنوان خارج لازم. خارج لازم اینه که یه چیزی تو خارج باشه، نه یه مفهومه. در این اشتراک دارم و حتی در همینم میگن از یک جهت اختلاف دارن، چون حمل وجودم به نحو تشکیکی میدونن که گفتیم این تشکیک تو فضای حمل و مفهومه و تشکیک عامیه، یعنی در حمل یک مفهوم، وگرنه تو خارجش گونه تشکیکی تو این حقایق وجود نداره. حقایق 100% این حقایق وجودی 100% از یکدیگر جدا و تباین دارن. خب این یه احتماله. و یه احتمال اینه که ما بگیم این وجودات هم اشتراک دارن هم تمایز دارن، اما نه به اون انحایی که شما گفتید و با بساطت وجود و با اصالت وجود نمیسان، بلکه به این معنا که ما به الاشتراک و ما به الامتیاز یه چیز باشن. این همون تشکیک. تشکیک یعنی ما به الاشتراک و ما به الامتیاز یه چیز باشه. مثل دوتا نور، دوتا نور، نور 1000 با نور 500 درجه، اینا هر دو نور هم. اشتراکشون تو نوریت، امتیازشون چه یکی شدیده یکی ضعیف. خب شدت نور چیزی جز وجود نیست، ضعف نور هم چیزی جز همون وجود نیست، نه اینکه وجود با ظلمت قاطی شده باشه. اینجا اشتراک در وجود، امتیاز در وجود. یا مثالهای متعدد، مثلا دوتا خط رو در نظر بگیرید، دوتا خط، یه خط 2 متری یه خط 1 متری، اشتراک اینا در چیه؟ در اینکه هر دو خط. امتیازشون در چیه؟ در اینکه یکی اون طولش بیشتره. خب اون طول بیشتر چیزی جز همون امتداد که نیست، جز همون خط که نیست. خب این دو احتمال ما میتونیم بپذیریم با فرض وساطت وجود و انحصار اصالت در وجود، که اینم خب به حسب اون انتصابهایی که علامه دادن مشائینم اصالت الوجودی هستن، ما یکی از این دو احتمال رو باید بپذیریم. حالا کدوم احتمال بپذیریم؟ علامه میگه ما احتمال تشکیک رو باید بپذیریم، یعنی بگیم اختلاف وجود دارد، اشتراک هم وجود داره و این اختلاف و اشتراک به نحو تشکیکیه. دلیلتون چیه؟ میگه دلیلمون همون اشتراک معنوی وجوده که بر تمام این وجودات یک مفهوم واحدی به نام وجود قابل حمله، از اون واجب گرفته تا اون هیولا، از سد تا زید، به همه میتونیم بگیم وجودون وجودون وجودون، یا موجودون موجودون موجودون، به یک معنا، نه به چند معنا که اشتراک لفظی. ما که اشتراک لفظی رو نپذیریم، خود مشائین هم که قبول دارن این مفهوم وجود بر همه هم میشه، بر همه هم میشه. خب این حمل مفهوم واحد بر مصادیق متعدد و مختلف و کثیر، این حکایت از چی میکنه؟ حکایت از یک اشتراک نفس الامری و واقعی میکنه، چون بنابر اینه که ما سفسطه رو کنار گذاشتیم، بعد از بطلان سفسطه آمدیم وارد فلسفه شدیم. سفسطه یعنی اینکه علوم ما مطابق با واقع نیست، ولی اگر ما قائل به فلسفه هستیم و میگیم این علوم ما، مفاهیم ذهنیه ما، حالا فعل جمله، حالا برای یه جایی مثلا خطا داره اشتباه داره، این در مقابل اون نفی کلی، شکگرایی کلی، سفسطه کلی که میگه تمام علوم ما، تمام مفاهیم ذهنیه ما اینا مطابق با واقع نیست. خب ما اینو بلا در جای خودش تبیین شده، اثبات شده، به هر حال اینو ما پذیرفتیم که مفاهیم ذهنی ما مطابق با واقع هست. اینها گزارش از واقع میدن، اینها کشف واقع میکنن، اینها انکشاف هست. خب اگر این هست، میشه در خارج تباین به تمام معنا باشد، هیچ گونه اشتراکی نباشه، اما شما بتونید یه مفهومی رو از اینها چکار بکنید؟ مفهومی رو از اینا انتظار بکنید، مفهوم واحدی نمیشه که. اگر مفهوم مطابقت دارد با واقع، اگر مفهوم گزارش میده از واقع، خب یعنی باید اونجا یه اشتراکی باشه، اونجا باید اشتراکی باشه، همه اینا در این حقیقت وجود مشترک باشه. این استدلالی است که علامه میاره و در نتیجه تباین به تمام ذات رو چکار میکنه؟ میاد رد میکنه. ولی خب اینجا یک سری دقت‌هایی باید بشه، یک سری توضیحات اضافه داده بشه که یه مقدار مطالب فراتر از حد بدایه باشه. وگرنه خب اینجا عرضم به خدمت شما یک سری ایراداتیش میبینید کردن به این استدلال علامه، بزرگوارانی، سرورانی ایراد کردن که گفتن که این حمل مفهوم، عرضم به خدمت شما، مفهوم وجود بر مصادیق متعدد هیچ حکایت و گزارشی از اشتراک خارجی نمیده. خب حالا من اون اشکالات یکی یکی اشاره میکنم و پاسخ میدم. خب ببینید این در فضاهای مختلف این اشکال ممکنه مطرح بشه. اینکه اول ما توجه کنیم که مفهوم وجود خب مفهوم ماهوی نیست. مفهوم چی هست؟ مفهوم معقولات ثانیه فلسفی است. در باره معقولات اولا مفاهیم ماهوی پذیرفتن، همون بزرگواران سرورانی که اشکال کردن پذیرفتن که حمل یک مفهوم واحد، مفهوم ماهوی بر مصادیق متعدد این حکایت از اشتراک واقعی میکنه. یعنی اگر شما به زید و بکر و عمرو و خالد و الی آخر میگید انسانون انسانون انسانون، اینجا رو میپذیرن، میگن این یه اشتراک واقعی و خارجی دارن تو انسانیت، یه چیز ذهنی صرف نیست. اما درباره معقولات ثانی فلسفی در طول تاریخ خب فراز و نشیب‌هایی بوده. خب ادعی گفتن معقولات ثانی فلسفی هیچ گونه گزارشی از خارج نمیدن، مثلا شیخ اشراق. شیخ اشراق اینها را از جمله خود همین وجود را، خود همین وجود را ایشون چی گفت؟ مفهوم وجود رو این اعتباری است. اعتباری یعنی معنی ذهنی. گفتیم مثلا این که بعضن آمدن اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و اعتباری رو ذهنی گرفتن، چنین ریشه تاریخی هم دارد که شیخ اشراق اعتباری رو ذهنی صرف میدونه. خب اگه کسی اینجوری اندیشید بله اینجا اشکال وارده. شما به صرف اینکه مفهوم وجود بر مصادیق متعدد هم میشه نمیدونی نتیجه بگیری، اینجا یک اشتراک خارجی و واقعی وجود داره. این یک مبنا، طبق این مبنا اشکال وارد. یه مبنای دیگری هست عرضم به خدمت شما، میگن که این باز بعد از انگار شیخ اشراق پیدا شده، میگن این معقولات ثانیه فلسفی خودشون تو خارج نیستن. اما چجوری پس اینها؟ آیا حرف شیخ اشراق رو میخواید بزنید؟ میگه نه، منشأ انتزاعشون تو خارجه، خودشون تو خارجش بونه تحقق و واقعیتی ندارن، فقط منشأ انتزاعشون تو خارج هست. همون تعبیر رائجی که شما شنیدید، میگن چی؟ اتصافشون خارجیست، عروزشون ذهنیه. و این عروضشون ذهنیه رو اینجوری تفسیر بکنن که در خارج اینا هیچ گونه واقعیتی و نفس الامریتی ندارن، اینها صدقشون تحققشون به همون تحقق منشأ انتزاعشون. وحدت تو خارج ما نداریم، واحد تو خارج داریم. وجود ما تو خارج مثلا نداریم، موجود تو خارج داریم، چنین چیزی. حالا تو وحدت دقیقا همجوری پیاده میشه. خب تو این فضایی که کسی اینجوری هم فکر بکنه، اینجوری هم اندیشه بکنه، بازم این اشکال وارد هست. و اون بزرگواران سرورانی که آمدن این اشکال رو کردن همینجوری اندیشیدن، یعنی خودشون قشنگ تبیین کردن، همین تعبیر اتصافها خارجی عروضا ذهنی رو مطرح کردن و گفتن اینا هیچ گونه عینیتی تو خارج ندارن. اینها کثرت معقولات ثانیه فلسفی هیچ دلالتی نمی کنه که اونجا ما حقایق عینیه متکثره داریم، کما اینکه وحدتشون هم حکایت نمی کنه که ما اونجا یک حقیقت عینیه واحده داریم، برخلاف ماهیات که اگر ماهیات متعدد شدن این اونجا واقعیات متعدد هست. اگر شما میگید جسم بعدش میگید سفیدی، یعنی چی؟ یعنی دو واقعیت داریم، یک جسم و یک سفیدی. اینا کثرت معقولات اولا، اینه کثرت واقعیت. اون وحدتشون یعنی وحدت واقعی، یعنی انسان، یعنی اونجا هم زید و بکر و عمق انسان هست، یعنی یه واقعیت. اما معقولات ثانیه فلسفی این گونه هست به تعبیر این سروران که اینا 10 باشن حکایت نمیکنه که 10 واقعیت عینی شما تو خارج دارید، یکی هم باشن مثل وجود که بر همه این کسرات هم میشه، بر همه این وجودات هم میشه، این دلالت نمیکنه که شما اونجا وجوداتی دارید که اشتراکی دارن در یک حقیقت به نام وجود. خب این مبنا هم طبق این مبنا اشکال وارده. اما مبنای خود صدرا، خود علامه طباطبایی چیه؟ اینه که اینها، هرچند که علامه حالا در جای خودش میرسیم، تعبیر اعتباری رو هم اینجا داره برای معقولات ثانیه فلسفی، ولی اعتباری یعنی چی؟ اعتبار اصطلاحات مختلف داره و در هر جای اصطلاح خودش رو فهمید.
ضرورت عقل.
بله. اینجا ازم به خدمت شما این نظر ملا صدرا و این بزرگواران اینه که اینا واقعیت دارن تو خارج، اینا حقیقت دارن تو خارج، اما حقیقت منحاز ندارن. نفس الامر دارن، واقعیت دارن، اما منحاز و مستقل نیست. مثل جسم و سفیدی نیست که شما تو خارج نشون میدی این جسم این سفیدی، نه، این وحدت هست، واقعیت داره، اما حالا این قسمت ماجیک، این ماجیکه، این وجودشه، این وحدتشه، این فعلیتشه، این خارجیتشه. این حرفا رو نه، اینا کاملا در خارج مندمج در یک دیگره. دقیق حالا دقیقاً چه هست؟ از باب تشبیه و بلا تشبیه به حق و رابطه ی حق تعالی و صفات حق تعالی تو خارج چیه؟ تو خارج شما یک میگید یک واقعیت بسیط محض دارید که هیچ گونه تکثری، اون ابسط البساط دیگه، هیچ گونه تکثری اونجا وجود نداره. ولی معناش اینه که علم خدا نفس الامریت نداره، قدرت خدا نفس الامریت نداره، حیات خدا نفس الامریت نداره، اینجوری که نیست. لذا اینجا که میگیم عروضشون ذهنیه، گفتیم یعنی چی؟ یعنی اینا عوارض تحلیلی هست، اینا تو خارج هستن، واقعیت دارن، تحقق دارن، اما ما تو خارج اینا رو از متن نمیتونیم جدا بکنیم، باید بیاریم تو ذهن تا اینا رو از هم بیام چکار بکنیم، تفکیک بکنیم. مثل که مثال زدم از باب تقریب به ذهن،
اتصاب و خارج عروض
ها ذهنه، این اینجور تفسیر می این تفسیر می کنیم. مثل اینکه گفتم آقا این ویروس ها الان وجود داره تو این فضا، ویروس ها وجود داره و این، ولی خب ماها اینجا تو نمیتونیم ببینیم با این چشم عادی، باید ببریم تو چشم زیر میکروسکوپ، میکروسکوپ قوی ها ببین این چقدر اینجا مثلا ویروس کرونا هر چی هست. خب این الان زیر میکروسکوپ بردید، اون واقعیت پیدا کردینه یا واقعیتی که بود شما دیدید. حالا این حقایق هم تو خارج آنقدر به یک دیگر مندمجند که اینا رو فقط شما بتونید بخواید جدا از هم ببینید، بگید ها این متن ارزم به خدمت شما و این وحدته، این متن وجود، این وحدته، این فعلیته، این خارجیته. اینجوری بخواید ببینید تو خارج نمیتونید ببینید، باید بیارید زیر میکروسکوپ ذهن و عقل قرار بدید، عقل اینا رو تجزیه برات بکنه، تحلیل بکنه، متن وجود رو یه طرف قرار بده، وحدت رو یه طرف، خارجیت رو یه طرف، ماهیت رو یه طرف، تمام اینها رو میاد تفکیک میکنه. پس ما برای این معقولات ثانیه فلسفی چی هست؟ واقعیت قائلیم، خارجیت قائلیم. پس اینا خبر میدن، گزارش میدن که در خارج یه خبری هست. پس اگر که یک مفهومی به نام وجود بر تمام این وجودات هم میشود، این یعنی چی؟ یعنی این واقعیت ها اشتراک دارن. خب حالا اینجا یک باز نکته دیگری من باید تکمیل بکنم. خب چرا شما این اشتراک رو میبرید، عرضم به خدمت شما، در نفس اون حقیقت وجود، چرا اینو نمیبرید در حاشیه؟ این رو یه امر چی بکنید؟ یه امر حاشیه‌ای بکنید. مثل چی؟ مثل عرضم به خدمت شما اجناس عالیه. چون اجناس عالیه رو چی گفتید؟ گفت اینا متباینات به تمام ذاتن، اما اشتراک دارن در یک امر خارجی به نام اینکه اینا مقوله هن، ماهیت هن. خب چنین حرفی رو شما در مورد ماهیت هم در مورد وجود هم بزنید که اینا متباینه هایی به تمام ذات هن. اما عرضم به خدمت شما یه اشتراک خارجی دارن. خب اینجوری سخن. یه نکته دیگر اینجا باید ما بگیم و اون این که درست وجود از معقولات ثانیه فلسفیه، ولی باید وجود از بقیه جدا بود. یعنی ما برای وحدت، فعلیت، علیت، معلولیت و اینا باید یه حساب باز بکنیم، برای وجود یه حسابی، چون ما چی قائل به چی شدیم؟ قائل به اصالت وجود شدیم. یعنی اون متن واقعیت چیست؟ وجوده. بقیه چیزا همه حیثیات، حالات، ویژگی های اون متنه. خب پس اگر ما اصالت الوجود شدیم، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم در مورد مفهوم وجود اون حرفهایی که در مورد مفهوم وحدت زدیم. در مورد مفهوم وحدت چی گفتیم؟ گفتیم مفهوم وحدت یک واقعیت منحاز مستقل در خارج نداره، فعلیت یک واقعیت منحاز مستقل در خارج نداره، اما در مورد وجود دیگه این حرفو، چون ما وجود رو گفتیم خود متن واقعیته، اون متنیست که بقیه میشن اوصاف او. خب پس این مفهوم وجود از متن گزارش میدهد به ما و یک واقعیت منحاز مستقل دارد. خب وقتی داره از متن گزارش میده، یعنی این اشتراک تو خود متن وجوده، نه در خارج وجود، نه در حاشیه وجود. لذا عرضم به خدمت شما با این بیان دیگه اون اشکالات کلن رخ بر میبنده و شما میتونید بگید متن، این متنهای وجودی، این وجودات متکثر همشون اشتراک تو همه حقیقتشون داره. به حسب حقیقت وجود عرضم به خدمت شما اینا اشتراک دارن، نه یک چیز حاشیه‌ای، یک چیز خارجی. خب اما باز هم اینجا باید هی ما حرف بزنیم تا وقتی برسیم به اون آخر مطلب. خب ما چی میخواستیم بگیم؟ ما اگر میخواستیم وحدت سنخی بگیم، برخی اینجوری میگن، میگه خب همه اینا قبول، احسن، آفرین، همه این حرفا قبول، ولی تمام حرفایی به شما زدیم چی اثبات میکنه؟ فقط وحدت سنخی اثبات میکنه. اون تشکیک که شما گفتید حقیقتون واحدتون مشککه، اون شعاع نور واحدی که برای ما مثال زدید که یک شعاع نور است، یک نور است، اما همین یک نور اون صدر شدیدترینه، بعد ضعیف میشه، ضعیف میشه، ضعیف میشه تا به تاریکی میرسه. این میگیم یک نور، یعنی یک واحد شخصی است، یعنی وحدت، یک نحوه وحدت شخصی تو تشکیک خاصی، یک نحوه وحدت شخصی ما داریم، اما وحدت شخصی که کثرت در دل و کثرت وجودی را، وحدت شخصی که کثرت وجودی رو در خودش دارد. لذا این تشکیک خاصی رو ما میگیم وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت، برخلاف وحدت شخصی عرفا که اون وحدت شخصی هست اما دیگه وجود دیگری رو بر نمیتابد. میگه اگر چیز دیگری میخواد باشه، اون نمود منه، اون ظهور منه، اون تجلیات من، من یکیم، وحدت وجود و موجود. اما در تشکیک خاصی میگه یک وجود شخصی حقیقتا، همون وحدتی که شما به یک ماجیک نسبت میدید، به یک درخت نسبت میدید، به یک انسان، همون وقتی یک وحدت شخصی عددیه، همون رو میتونید به حقیقت وجود نسبت بدید که این یک حقیقته، یک حقیقت، یک پارچه و سر تا سر. خب اما در این حال در دل این حقیقت واحده و یک پارچه که وحدت سرایانی هم گفتیم بهش میگن، این وحدت سرایانی است، این در دلش تمام کسرات عظم به خدمت شما وجود داره. که باز بخوام تشبیهات دیگری بکنیم، مثل نور ماه. نور ماه چیه؟ همون نور خورشیده، چیز جدایی از اون نیست، اما ضعیف‌تر شده. یا اون نور ماه بعد میتابه به زمین، این نوری که توی زمین هست در شب مهتابی، این همون نور ماهه، ولی خب چیز، این همه یه نوره، از خورشید تابیده به ماه، از ماه تابیده به شب، در به این یک نور است با درجات مختلف. یا مثل یه نهر آبی که اینجا اون یک پارچگی قابل تصویره، اون شدت و ضعفش رو بداره، یه طور بگیم یه نهر بزرگی داریم، بعد این هی تبدیل به نهرهای چی میشه؟ نهرهای کوچکی میشه، شاخه شاخه میشه. چون این حالا ما میگیم وجود یک پارچه، نه که مثلا مثال به شعاع میدنیم ما به صورت یه خط، نه، ممکنه به صورت خط هم همیشه نباشه، یه شاخه شاخه هایی هم اینجا وجود داشته باشه، از اون بابتی که ما میگیم تشبیک عرضی یا به تعبیر کثرت عرضی هم داریم. بله، یه خط مستقیم داره، خط مستقیمی که از شدت میاد تا به اون ضعف و صفر میرسه، از صد میاد به صفر میرسه، اما در کنار اون در عرضم شاخه های اینجوری عرضم به خدمت شما داریم که به یه تعبیری مثل یه درختی، این درخت عرضم به خدمت شما مثلا شاخ اون تنش مثلا همون تنه هی میاد نازل میشه، نازل میشه و در یه جایی شاخ و برگ هایی پیدا میکنه. به هر حال اینجا یک وحدت شخصی داریم که کثرت ها را هم با خودش داره. خب شما خواستید چنین تشکیل این رو خواستید اثبات بکنید، یک نور واحد تشکیکی رو خواستید اثبات بکنید، نه هزار لامپ جدا از هم، نه هزار کاسه آب که همشون آب هم. اون تمام این حرف هایی که شما زدی چی رو اثبات کرد؟ اینا وحدت سنخی دارن، اینا مثل شما مثل زید و بکر و عم که اینا اتصال وجودی ندارن، یک پارچه نیستن، کاملا از هم جدا هستن، این زید، اون عمر، اون بکر، اون خالد، اما همشون هم انسان و انسان و انسان. این حرف شما همونه، چیزی بیشتر از اون نیست. حال این اشکار بکنیم، آیا می شود همین برهان را مثلا بگیم عمیق است؟ این حالا این مقدار که ما فهمیدیم از این هم مطلب عمیق تره، و اگر کسی در همین برهان عمیق بشود، دقیق بشه، یعنی در همینی که یک مفهومی به نام وجود بر تمام این وجودات هم میشه، همین اثبات میکند وحدت تشکیکی را، اینکه تشکیک خاصی داریم، وجود واحده داریم، یک وجود واحد داریم که کثرات در خودش جمع کرده، واحد سریانی، حقیقتون واحدت مشکل. خب برخی از بزرگان اینو فرمودن، برخی از اساتید همینو میگن، میگن همین برهان اگر شما به عمقش برسید، همین تشکیل خاصی رو به همون معنی که گفتیم که وجود واحد شخصی که تمام کثرات در خودش دارد، وحدت در کثرت، کثرت در وحدت، همون اثبات میکنن. ولی خودشون هم میگن هم این خودش نیاز به چی دارد؟ تلطیف سر، سر رو به لطیف بکنید. حالا بنده که سرم هنوز لطیف نشده، هنوز بنده خودم این رو نفهمیدم، ولی اونا به ظرف قاطع میگن که به طور قطع میگن که خلاصه این خودش برهان تام و کمالی کاملی هست برای اثبات تشکیک خاصی. حالا دیگه اون باید ذهن انسان لطیف بشه، دقیق بشه، عمیق بشه، اینها این حرفشون اینه. میگن ما تا میگیم اشتراک، ذهنمون رو همش ماهویست، نه که ذهن ما اول با ماهیات آشنا شده، با ماهیات منزه، ما میگیم تا اشتراک، اشتراکی که میفهمیم هم اشتراک چی میفهمیم؟ اشتراک زید و بکر و عمر و خالد در انسانیت، در حالی که این صدرا البته اینو تصریح میکنه در عبارتهای مختلف اینو تصریح میکنه، در حالی که میگه قیاس نکنید اشتراک وجودی را با اشتراک ماهوی، وجود را که میگیم حقیقت واحده مثل انسانیت واحده شما قیاس نکنید، که اینجا عرضم به خدمت شما یه انسانیت، عرضم به تعداد افراد ما چی داریم؟ انسان و انسانون داریم، اینجوری میگه قیاس نکنید. نه، اینا با هم فرق میکنن، حقیقت واحده اشتراک وجود هیچ معنایی میگه ندارد جز این که چی؟ جز این که یک وجود واحد سرایانی باشه. پس اگر مفهوم واحد وجود من رو میرساند به اشتراک وجود و اشتراک وجود معنایی جز وحدت سرایانی ندارد، یعنی یک وجود، یک وجود. این اگر این مقدمه رو بپذیریم و بفهمیم که اشتراک در وجود مانند اشتراک در ماهیات نیست که از شما وحدت سنخی در میاری، اشتراک در وجود یعنی چی؟ یعنی معنایی ندارد، ما نمیفهمیم اشتراک وجود را جز این که یک وجود واحد سرایانی داشته باشی که اگر کسرتی باشد اون کسرات در دل همین معنا بشه. خب عمده همینه که اینو بفهمیم. اگر اینو فهمیدیم این برهان ازم به خدمت شما. حالا اون مقدمه رو مردم به خدمت شما ما گفتیم، حالا اون رو تأمل انسان کنه، دقت کنه، تلطیف سر بکند، سرش و ذهنش و عقلش رو ظریف بکند، از فضای ماهیات بیرونش ببره تا بفهمد که اشتراک در وجود معنایی ندارد جز همون وحدت سرایانی و اون فضای ماهوی اینجا اصلا معنا ندارد. اینو صدرا تصریح میکنه ازم به خدمت شما. خب اگه این رو شما پذیرفتید، مفهوم حمل مفهوم واحد به نام وجود حکایت از چی میکنه؟ از اشتراک و وحدت و اشتراک و وحدت تو وجود. هم که گفتیم جز وحدت سرایانی معنای دیگه نمیتونه داشته باشیم، پس این برهان تمام شد. اما برای بنده‌ای که هنوز تلطیف سر نکردم اونجا چه برهانی داریم؟ خب برهانی همون برخی بزرگان که سروران اون اشکال کردن، بعد خودشون آمدن برهان آوردن و خود صدرا هم این برهان رو دارن. برهان از راه علیت که ما بیام تشکیک خاصی رو اثبات بکنیم. حتی براهین دیگه هم از من فقط همین یکی رو میگم، بقیهش دیگه نمیگم، همین یکی. برهان علیت با برهان با فضای علیتی که توی حکمت متعالیه ما داریم، اون که این نکته من قبل از این که وارد بشم، الان اون تا اون در فضای که قبل از اینکه برهان علیت رو ما بیاریم، تو فضای قبلی تشکیک خاصی اگر با همون برهان اول یعنی اشتراک معنوی وجود اثبات بشود، چه نوع تشکیکی اثبات میشه؟ آیا یک وجود مستقل دارید و بقیه ربط به او هستند یا نه فضای حکمت متعالیه، یا نه وجودات متکثره مستقله داریم فضای مشا؟ مشا چی میگه؟ مشا که این ربط، حتی صدرا بعضی عبارت ها ادعا میکنه که شیخ اینو میگه، ولی اونی که فضای مشا، اونی که معروف و مشهور دارم میگه در برخی سخنها صدرا، که انصافا هم اون عبارت ها اگر نگیم دلالت خیلی به مطلب نزدیک به مطلب به امکان فقری و عین ربط بودن و اینها، ولی برای اونه که ما تو فضا شنیدیم و فهمیدیم از مشا چی بود، میگفتن علل طولیه. یعنی چی؟ یعنی اینا وجودات متعدد هستن، اما این در او اثر میگذاره، اون در این اثر میگذاره، اون خدا در اون صدره، خدا که مستقیمن منو نیافریده، من در این سلسله علل به وجود آمدم. خب اون میسازه با اینم میسازه که وجودات مستقل که میگیم به این معناها، نه همه واجب الوجود باشن ها، مستقل این ربطی نیستن، ربط این ربط نیستن. خب کسانی هستن که ارزم به خدمت شما قبول کردن که معلول میتونه ربط نباشه. خب میرداماد همینه گفته دیگه، میرداماد استاد ارزم به خدمت شما ملا صدرا هست، ایشون در این حد آمده میگه من معلول را عرض میدونم. عرض میدونم، باید عرض هم دقت کنش باشید. عرض، ما انواع عرض داریم، عرض حلولی داریم. خب این در مورد خدا معنا نداره ما عرض حلولی باشیم نسبت به خدا، عرض صدوری داریم، مثل کارهای ما عرض هم، اما نسبت صدوری با ما دارن نه نسبت حلولی. ها میگه عرض هست از این بابا، نه اینکه بگیم ما در خدا حلول کردیم. خلاصه میگه من یعنی چی؟ عرض چی بود؟ یعنی وجودیست که گفتیم وجود فی نفسه هست، فی نفسه لغیره هست، اما وجود ربط فی غیره هست، ببخشید فی غیره هست، اصلا نفسیتی ندارد. وجود عرض فی نفسه لغیره، یعنی نفسیتی داره، یه واقعیتی دارد، اما برای غیر هست، مستقل از اون غیر نمیتونه باشد، ولی بالاخره یه واقعیتی در کنار او، اینم یه واقعیت، اونم یه واقعیت. اما تو فضای رد اصلا فی غیرت وجودش اصلا در اون هست. خب اون برهان گفته می شود، گفته می شود که با هر دوی اینا سازگاره. چه شما بگید یه وجود مستقل داریم همه ربطن، چه نه بگید وجودات مستقل داریم، مستقل به همین معنا، نه که همشون واجب الوجود باشه. یعنی که ما ربط نمیدونیم اونا رو، ما مثلا معاصرین هم هستن قبول ندارن، ربط و قبول ندارن و اونها انگار پذیرفته اند لوازمه، یعنی پذیرفته اند و فهمیده اند و پذیرفته اند لوازم وجود رابط رو. چون عده وجود رابط قائلن اما میگن لازمه وجود رابط وحدت شخصی عرفانی نیست، اما برخی ها گفتن لازمش همون روزا ما زیر بارش نمیریم، مثلا گفتن این نه رو میگیم که نه ما خلاصه این از ما اول گفتن ما قبول نمی کنیم چون تا بگیم دیگه بیافتیم تو عرفان. خب برخی ها برخی اساتید همین برهانشون یکی از براهینشون بر وحدت شخصی وجود عرفانی هم وجود رابطه. خب برخی بزرگان ولی نه خیلی دم میزنن از وجود رابط، خیلی هم مطلب شریفی میدونن این رو، خیلی هم اینو پروال میدن، اما میگن این معناش وحدت شخصی عرفانی نیست. حالا به هر حال ما میگیم وحدت تشکیک خاصی در فضای برهان اول با هر دو سازگاره، اما تو فضای علیت که آمدی دیگه نمیشه تحقیقت چی؟ یک وجود مستقل داری بقیه رابطه. خب
مثلا ربطا هم یک منحاز هم دیگه، این اشاره میشه
ها این، حال این دیگه با تو بحث رابط ببینیم بیدیم. میتونیم بگیم این شما جدای جدا
هزار تا رابط جمع میشه،
شما در عرضم به خدمت شما، شما میتوانی حرف ربطی را معنای ربطی را جدای از جمله اشاره بهش بکنی؟ بله در فضای جمله میتونی اشاره کنی. این ابتداییت حرفیه تو این من از بصره به کوفه رفتم، اما جدای از اون، حالا تو طرف احوال تو اونجا تو فضای خودش، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، این مزامین هست توی روایات اینا هست. ما نمیگیم اشاره به وجود رابطه نمیشه کرد، اما بحث اینه آیا به وجود رابطه جدای از اون مستقل، جدایی از اون مستقل میشه؟ اینه بحث. حالا به هر حال فضای علیت تو حکمت متعالی دو تا نکته توش هست که این دو تا نکته چی رو اثبات میکنه؟ تشکیک خاصی رو اثبات میکنه. اون وجود واحد یک پارچه رو اگه شما میخوای، وجود واحد یک پارچه رو میخوای، اون ربطیت میاد اینو تأمین میکنه. اگر تمام موجودات ممکن عین ربط به حق تعالی هستن دیگه، این اقتضای براهین همینه دیگه. حالا اینا رو بردن اصل موضوع، یه مقدار مطالب اینجا تو این برهان، توی برهان قبلی ما اصل موضوع نداریم، هنوز ما خدا رو اثبات نکردیم، واجب الوجود اثبات ما نکردیم، همه رو معال او ندونستیم، اونجا اصلا یه چیزا نیه. علی برهان دوم یه سری بود اصل موضوع بپذیرید که خب اون واجب الوجود بقیه موجودات همه معلول او هستن، پس عین ربط به او هستن، پس همه به او پیوسته هستن، همه به او اتصال وجودی دارن، جدا نیستن، بریده بریده نیستن، بریده بریده نیستن که این یکی این یه وجود اینجا باشه، یه وجود اونجا باشه، یه وجود اونجا باشه. نه، اینا همه شعاعات همون بلا تشبیه خورشید واحد هستن، یک خورشید داری بقیه همه شعاعات همون هستن، به او پیوستن، متصلن، میگه این یک وجود است. پس اون عین ربط بودن اتصال وجودی و وحدت را تأمین میکنه که یک وجود واحد شخصی است، و اون جنبه‌ای که در بحث قاعده سنخیتی که تو علت و معلول هست که قاعده سنخیت چی میگه به طور اجمال؟ این میگه هر معلولی باید کمالاتش به نحو اعلا و اشرف در علت باشد. تمام کمالات علت تو معلول هست به نحو ضعیف، تمام کمالات معلول تو علت هست به نحو اعلا و اشرف. خب این یعنی چی؟ این سر از چی در میاره؟ این سر از همون شدت و ضعف وجودی. وقتی معلول همون علت بود اما ضعیف شدهش، و علت همون معلول بود قوی شدهش. ببخشید اینجور تعبیر میکنم برای که مطلب فهمیده بشه. این عرضم به خدمت رو، معلول چیه؟ همون علتی که چیکارش کردن؟ ضعیفش کردن. این وحدت حمل حقیقت و رقیقت که توی بحث حمل ها میاد، یعنی تمام کمالات معلول در علت هست و تمام کمالات علت در معلول هم هست. اونجا به نحو اشد، اینجا به نحو اضعف. خب پس این یعنی چی؟ یه نحو تشکیک وجودیست دیگه، یه نحو شدت و ضعف وجودیه دیگه، غیر از این معنای دیگری ندارد. پس در فضای علی و معلولی ما می توانیم تشکیک خاصی رو، یه برهان ساده همه فهمی میتونیم بیاریم که اون تلطیف سرم ازم به خدمت شما لازم نداره. خب حالا براهین دیگریم اینجا شاید باشه که ارزم به خدمت شما، اونا دیگه به انشالله باشه. بعد به قول اون استاد دیگه همه چیز اینجا بگیم دیگه، بعد میتونیم اسفار بخونیم دیگه اینجا. خب اسفار دیگه برای چی بخونیم؟ خب تا کجا رسیده بودیم؟ تا فلل وجود، درسته؟ بله. خب نه، اونیا رو که من یادم خوند. فلل وجود کسرتون فی نفسه. پس برای وجود هست یک کسرتی فی نفسه. یعنی چی؟ یعنی کسرتش به حسب خود وجوده، نه به حسب ماهیه. فهل هناک جهتون وحدتون ترجو الیها هذه الکسر من غیر ان تبتلا بر رجوع؟ آیا در اون واقع یک جهت وحدتی هست که این کسرت برگردد به اون جهت وحدت بدون که این کسرت باطل بشود به این رجوع؟ فتکونو حقیقت الوجوده کثیرتن فی عین انها واحدتون. وقت نتیجه چی میشه اگه اینجوری باشه که اینا به یک وحدتی برگردن بدون که اون کثرت چی بشه؟ از بین بره. کثرت سر جای خودش اما به یک وحدتی برگردن، نتیجه این میشه که حقیقت وجود کثیرت در عینی که اون حقیقت وجود واحده است. و واحدتون فی عین انها کثیرتون، و واحدت در عین این که کثیره. و به تعبیر آخر حقیقتون، کاش که واحدتون هم میورد، حقیقتون مشککتون ذات و مراتب مختلفه. یک حقیقت تشکیکی دارای مراتب مختلف است. خب تشکیک یعنی چی؟ یعود و ما به الامتیاز فی کل مرتبتن الى ما به الاشتراک. بر میگردد آنچه که به واسطه او هست امتیاز در هر مرتبه ای به آنچه که به واسطه او از اشتراک. یعنی تو هر مرتبه اون ما به اشتراک و ما به امتیاز عین هم هستن، چون قرار شد بسیط باشه دیگه، عین هم یک حقیقته. تمام این حقیقت، این در تمام این حقیقت با بقیه اشتراک دارد. این خیلی خوب دقت کنید، ما به اشتراک و ما به امتیاز عین هم هستن. یعنی این وجود الف که 100 هست با وجود ب که 50 هست در تمام حقیقتشون اشتراک دارن و در تمام حقیقتشون از هم جدا میشوند بدونی که اون تباین من جمیع الجهات پیش بیاد، تباین به تمام ذات پیش بیاد. کما نسب الی الفهلویین، این قول نسبت داده به فهلویین. فهلویین کیا هستن؟ این حکمای باستان ایران قبل از اسلام و مخصوصا حکمای دوره ساسانیان میگن. حالا این میگن فهلویین منصوب به فهله هست و فهله اسم چند تا از شهرها هست، بر 5 شهر گفته میشه، اصفهان و ری و همدان و نهاوند و آذربایجان. ولی خب فهلویین که میگن حکما ایران باستان میگن، اینا چنین نظری رو داشتن. خب پس این میشه نظر همون تشکیک خاصی. اولا لا جهتون وحدتون فیها، یا عرضم به خدمت شما جهت وحدتی فیها در اون وجودات نیست. اون وقت چی میشه؟ فیعود الوجود حقائق متباینتن به تمام ذات، این وجود برمیگرده به صورت چی؟ به صورت حقایقی که به تمام ذات تباین دارن. یتمیز و کل من و ما من غیرهی به تمام ذات هل بسیده، متمیز از هر کدوم از این وجودات از دیگری به چی؟ به تمام ذات بسیطه، لا بل جز و لا به امر خارجی، نه به جز و نه به امر خارجی. کما نسب الی المشائین، به مشائین چنین قولی نسبت داده شده. الحق انها حقیقت واحدت فی عین انها کثیرت، حق چیه؟ اینه که این حقیقت وجود یک حقیقت واحد است در عینی که این حقیقت کثیر است. چرا؟ لأنا ننتزع من جمیع مراتبها و مصادیقها مفهوم الوجود العام الواحد البدیهی، چون که ما انتزاع میکنیم از همه مراتب حقیقت وجود، از همه مصادیق حقیقت وجود، مفهوم وجود عام، اونم مفهومی که عرضم به خدمت شما میتونیم این عام رو صفت همون چیز بدونیم، صفت مفهوم بدونیم، یعنی مفهوم که دقیقا همینه، مفهوم الوجود العام الواحد البدیهی، اون مفهومی که عمومیت دارد، مفهومی که واحد از یه مفهومه، ما مشترک لفظی قائل نیستیم و بدیهی هم هست، به طور بداهت درکش میکنیم. و من الممتنع انتزاع و مفهوم واحد من مصادیق کثیرت به ماهی کثیرت، بله، غیر راجعت الی وحدت ما، محال از با ما توضیحاتی که دادم، وحدت ذهن و عین، وحدت علم و خارج، اینکه علم ما عین کشف از واقع هست، اصلا حق میگن حقیقت علم، حیثیت علم حیثیت انکشاف از واقع، و میگن اگه شما اینو از علم گرفتید یعنی همون سفسطه و دیگه فاتحه همه چیز خونده میشه. محال از انتزاع مفهوم واحد از مصادیق کثیره، از آن جهت که کثیره هستن و بر نمی گردن به یک وحدت و مایی، که خب حالا بعد مثال زده و توضیحاتی است که دیگه وقت گذشت. و صلی الله علی محمد و آل محمد. الله